ملیشون متفاوته. اون جمله معروف انگلیسی ها که میگن ما دوست و دشمن دائمی نداریم بلکه منافع دائمی داریم، خب بالاخره به نظر من یه گزاره واقعی، حالا هرچند آدم بخواد انکارش هم کنه نپذیره، اما در دنیای امروز نمیشه اینو منکر شد که بالاخره منافع دائمی داریم. وقتی که شما میبینید ترکیه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک تهدیدی برای خودش تلقی میکنه، حداقل تهدید بالقوه، و به راحتی میاد در واقع عقبه استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران رو بهش حمله میکنه و تهدید میکنه و لشکرکشی میکنه، خب قاعدتا جمهوری اسلامی ایران هم نمیتونه بیکار وایسه. قاعدتا ما هم حتما ابزارهایی داریم که بتونیم منافع استراتژی و عقبه استراتژیکی ترکیه رو تهدید کنیم. تعارف نداریم دیگه، نظام بین الملل دیگه، بازی قدرت دیگه. نمیشه که شما در موضع ضعف باشی بگید آقا ما عضو سازمان همکاری اسلامی هستیم. بنابراین اولویت امنیتی متفاوته، منافع ملی کشورها با هم دیگه متفاوته. عرض کنم که بحث استقلال کشورها در حوزه های تصمیم گیریشون یا درجه وابستگیشون به قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، خب شما دیدید مثلا بحرین یا بعضی از کشورها زمانی که عربستان با ما قطع ارتباط کرد، دیدید که اونا اتومات اصلا بدون هیچ گونه اینکه ما چالش سیاسی داشته باشیم قطع ارتباط کردن. چرا؟ چون بالاخره اینا یه وابستگی به پادشاهی عربستان داشتن و قاعدتا باید این کارو میکردن، راهی جز این نبود. و شاید همین قطری که امروز شما میبینید بالاخره در عقبه استراتژیکی ما به طور نامحسوس و غیر مستقیم واقعا یک تهدید برای ما ایجاد کرد در سوریه و همکاری ترکیه، همین قطر یک زمانی که مورد تهدید عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفت، تنها گذرگاه و معبری که از بنبست استراتژیکی و بنبست سرزمینی و جغرافیایی درش می آورد جمهوری اسلامی ایران بود. ولی شما امروز میبینید همین در واقع دیداری هم که اخیراً این در واقع امیر قطر اومد ایران با مقام معظم رهبری داشتن، مقام معظم رهبری صراحتاً اشاره فرمودن که شما پولایی که ما از کره جنوبی آوردیم به قطر چرا آزاد نمی‌کنید؟ چرا؟ واقعا دلیلش چیه؟ چرا؟ چون وابستگی قطر به آمریکاست. وقتی که اینجا پایگاه منطقه‌ای آمریکا در قطر درست شده، وقتی که شما می‌بینید در واقع قطر از ترس آمریکا پول خود جمهوری اسلامی ایران نمیده. اون روزی که با حسنیت اومد وارد شد و پول ما از کره جنوبی اومد قطر، امروز میبینید امیر قطر بعد داره
پول بلوکه شده
پول ما رو نمیده. از طرفی مگر قطر نمیداند که سوریه عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی ایرانه؟ مگه نمیدونه که سوریه بالاخره آرمان قدس براش مهمه، آرمان فلسطین براش مهمه؟ از دوران مرحوم حافظ اسد تا دوران بشار اسد واقعا سوریه در خط مقدم دفاع از آرمان فلسطین نبوده؟ نبوده. خب اگه بوده آقای دولت محترم قطر، دولت محترم ترکیه، چرا شما در واقع میایید به خودتون اجازه میدید اونجا اسپانسری مالی میکنید قطر ترکیه، شما نیرو انسانی تو میاری و کادسازی انجام میدی و به راحتی یه دولتی که دفاع از آرمان قدس میکنه به راحتی اینو در واقع ساقطش میکنید؟
خیلی ممنون.
و حالا باز چند تا نکته دیگه هم در حوزه ضعفاش من چون مفصله به صورت تیترار عرض
می‌کنم.
در حوزه نظام ارزشی تفاوت وجود داره در بین این کشورها. بالاخره بحث تفاوت مذاهب که وجود داره، خود این بحث شیعه و سنی، ببینید، یا بحث حوزه نژاد مشترک، بالاخره ما تنها نقطه اشتراک ما مسلمان بودنمونه. در حوزه زبان مشترک، در حوزه منافع مشترک، در حوزه نژاد مشترک خیلی در واقع اشتراک با همدیگه بین کشورها وجود نداره. دولت‌های فرامنطقه‌ای که در منطقه هستن اینا مانع هستن از این انسجام و همگرایی. ضعف‌های خود سازمان از نظر تشکیلات اداری و بوروکراسیش، یا حالا در واقع بس خود به خود سازمان بخوام اشاره کنم، یه چارچوب قانونی و ضمانت اجرایی برای مصوبات سازمان همکاری اسلامی وجود نداره. سازمان ملل شورای امنیت داره، بالاخره مصوبه میذارن اجرا میکنه. اینجا سازمان همکاری اسلامی چه ضمانتی برای اجرای مصوباتش وجود داره؟ یا اینکه خب در داخل خود این سازمان همکاری اسلامی من شمردم اینجا الان بخوام عرض کنم خدمتتون، میبینید چندین سازمان دیگه شکل گرفته. مثلا بخوام اسمشون رو ببرم، سازمان اکو، شورای همکاری خلیج فارس، شورای همکاری کشورهای ترک زبان، اتحادیه اقتصادی در واقع غرب آفریقا، اتحادیه مغرب عربی، نمیدونم شورای اتحادیه اقتصادی عرب، اتحادیه عرب، یعنی همه اینا میبینید در داخل خود این مجموعه شکل گرفتن و اینا تعارض در واقع روی کردی و نگاهی و گفتمانی در واقع این خود سازمان ایجاد میکنه. یا عرض کنم رقابت بر سر کسب قدرت، یعنی شما میبینید که بین عربستان و ترکیه و جمهوری اسلامی ایران یک و بعضی کشورهای دیگه رقابت هست بر سر اینکه این کرسی سازمان در اختیار بگیرن. حالا بعضی موارد دیگه هم هست که دیگه من در اگه فرصتی شد در ادامه مباحث در حوزه این مباحث آیتم های ضعف سازمان همکاری اسلامی اشاره خواهم کرد. و
خیلی لطف کردید، تشکر، زنده باشید. آقای کریستیانی، بپردازیم به بحث اسرائیل در مورد اینکه چرا سازمان همکاری اسلامی در برابر بحران هایی که نظیر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اتفاق افتاده و چندین سال به طول انجامیده، علارغم اینکه این سازمان روی کردش و تأسیسش به خاطر حمایت از مردم فلسطین بوده، نتونسته تصمیم واحدی اتخاذ کنه و برسه به اون جمع‌بندی که جهان اسلام باید برسه؟ در خدمت.
ببینید، هر جوری که ما سازمان به اصطلاح همکاری های کشورهای اسلامی رو، این سازمان رو از هر بعدی که شما نگاه میکنید توجه میفرمایید، چون بنیاد و بنیانش خارج از تعهداتش بوده، یعنی هیچ یک از اون هفت بند مرامنامش هرگز اتفاق نیفتاده و بلکه برعکسش اتفاق افتاده، خب وقتی در درون خودشون اتفاقی نیست، وقتی در درون خودشون همگرایی نیست، وقتی که به اصطلاح کشورهایی که در این سازمان عضو هستن بر علیه همدیگر در راه خدمت به استکبار تلاش میکنن، وقتی که کشورهایی که در این سازمان حضور دارند و از ابتدا وجود داشتند اولین تأیید کننده های رژیم صهیونیستی علارغم اون نمایش وحشیگری ها که از ابتدای تشکیل حکومت صهیونیستی بوده تا الان رو میبینن و لب باز نمی کنن، خب اینا نمیتونن یک نظر صائب و یک نظر واحد و موضع واحدی رو بدن. شما نگاه کنید وقتی که ترکیه، حالا صحبتش هم گذشت، الان دیگه خیلی راحته، خیلی واضح، همه متوجه هستن که ترکیه داره با رژیم صهیونیستی تعامل و برابری و برادری داره میکنه. شما روی ترکیه مطالعه بفرمایید، ببینید اقتصاد ترکیه بخش زیادیش از صنعت توریست داره تأمین میشه و اگر عزیزانی که ترکیه رفتن مثلا شهرهای توریستیش مشاهده کنن، بخش زیادیش گردشگرهای از رژیم صهیونیستی هستن و قولهایی که اینا به همینا، ببینید یک پروژه‌ای بوده از سالهای قبل به نام پروژه گپ که حالا من دارم فقط روی یک عضو صحبت میکنم، مثلا روی ترکیه، این پروژه گپ بین رژیم صهیونیستی و ترکیه در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی فعال بوده و هست. مثلا در پروژه گپ شما میبینید که رژیم مثلا دولت‌های ترکیه میان سرچشمه آب‌های فرات و دجله رو که از سرزمین ترکیه میگذره جلوش سد میزنن و این آب رو هدایت میکنن به رژیم صهیونیستی. خب میدونید یکی از مشکلات بزرگ رژیم صهیونیستی آب هستش، کمبود آب، نداشت آب، اینها. خب اینجا این خدمتی که داره به رژیم صهیونیستی میکنه، این ظلمی که خود عضو شورای همکاری کشورهای اسلامی داره به دیگر کشورهای خط همکاری کشورهای اسلامی میکنه، آیا میتواند در مقابل رژیم صهیونیستی یک چهره به اصطلاح معترض داشته باشه یا منتقد داشته باشه؟ نمیتونه و نمیخواد. شما نگاه کنید با ترکیه رژیم صهیونیستی قرارداد میبندن در ذیل همین مفاد پروژه گپ، قرارداد میبندن برای تسلیحات، هم تسلیحات سازی هم به اصطلاح واردات تسلیحات به ترکیه و پولهای زیادی رو ترکیه داره در همین راستا به رژیم صهیونیستی کمک میکنه، داره کمک میده. اینها خب چگونه بیان مثلا یک نظر واحد و صائبی داشته باشن در مقابل رژیم صهیونیستی؟ دیگر کشورهای عضو که شما توجه می‌فرمایید اصلا اهمیت نمیدن به اتفاقهایی که داریم افتاده. عربستان سعودی اهمیت نمیده. ببینید گفتم، عرض کردم حضور شریفتون، وقتی از ابتدا اینها نه با اتحاد بلکه با افتراق دور هم جمع شدن و دائم یک صحنه‌ای رو، یک باندی رو، یک رینگی رو قرار دادن برای زدن همدیگر و لذت بردن استکبار و کار اونها رو دارن آسون میکنن. وقتی دارن به اونها تجهیزات میدن، وقتی دارن به اونها پول میدن، وقتی اونها رو تایید میکنن، و حتی مثلا فلان کشور مثل اردن، مثل مصر، وقتی که میبینن که مردم غزه دارن میان به طرف گذرگاه رفح که نجات پیدا بکنن از کشتار جمعی، زنها، کودکان، سالخوردگان، مردم، رژیم صهیونیستی وقتی میگه گذرگاه رفح باید بسته بشه، مصر گذرگاه رفح رو میبنده و مردم نمیتونن عبور کنن و جان خودشون رو نجات بدن. یا کشورهای دیگه، خب مثلا الان میگم مثلا دولتهایی که الان در خود حوزه این کشورهای اسلامی به تعامل دارن میپردازن و به تعامل مثبت دارن فعالیت میکنن با رژیم صهیونیستی، اینها کی با هم اتفاق داشته اند که بخواهند یک نظر متحد و موافق همدیگر در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی بدهند؟ نه، این عرض کردم از ابتدا اصلا یه کار خوبی که میشود برای کشورهای اسلامی کرد این هستش که پیشنهاد بدهند این سازمان منحل بشود. اگر منحل بشود به نفع کشورهای اسلامیه. چرا؟ چون 54 کشور و 57 کشور اسلامی در قالب یک چهارم کل جمعیت دنیا،
بله،
در حصار کنترلی این سازمان قرار گرفته. چرا میگم در حصار کنترل این سازمان ها؟ چون مثلا مثل جمهوری اسلامی نیستش که مردم آزادانه بتوانن تخطیط بکنن سیاست های دولتشون رو، یا نظر بدهند، یا اون دموکراسی بسانه درش فعال باشه. اینها در حصار زندان های این کشورها مردمشون رو به سر محاصره کردن. حتی کرانه باختری شما نگاه کنید، حکومت خودگردان فلسطین، حتی حکومت خودگردان فلسطین شما نیا کنید، بله، مردم فلسطین رو دستگیر میکنه. کسایی که بر علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن اینا رو میگیره، زندان میکنه، میزنه و تعبیر رژیم صهیونیستی میده. کجا ما در این سازمان، کجا ما در این سازمان یک حرکت مثبت اتفاقی داشته ایم، اتحادی داشته ایم؟ هیچ وقت.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر. خب بپردازیم به بحث این که سازمان همکاری اسلامی، دکتر غلامی، در از چجوری در مواجهه با بحث فرقه‌گرایی در جهان اسلام که حالا عامل اساسی تفرق بین کشورهای مختلف هستش، تونسته تاب بیاره و کشورهای دیگه ازش سوء استفاده کردن؟ در خدمت.
به نظر من این نکته‌ای که جناب علی اشاره می‌کنی یکی از نقاط ضعف خود سازمان هستش.
بله.
موضوعیت فرقه‌گرایی. ببینید، خب بالاخره ما در جهان اسلام دو تا مذهب داریم دیگه. حالا مذهب که مرسوم و شناخته شدن، حالا ممکنه یه مذاهب جزئی جاهایی باشه که الان مطمئن نظر ما نیست. بالاخره ما یه مذهب تشیع داریم، یه مذهب تسنن داریم که در جهان اسلام، خب ما عمده مسلمانان در واقع از برادران اهل تسنن هستن. خب تشیع هم ما در چند تا کشور منطقه غرب آسیا عمدتاً هستن که جمهوری اسلامی ایران، عراق هست، مثلا تو پاکستان، تو افغانستان، در مثلا لبنان، در یمن، حالا عمدتاً ثقل و جمعیتشون اینجا هست، ولی عمدتاً خب برادران اهل تسنن هستن. ببینید، من میخوام به یه سابقه، به یه چالش اصلی تو این حوزه اشاره کنم، بعد حالا در واقع شاید پاسخ شما هم در همین نکته مستتر باشه. شما از پیروزی انقلاب اسلامی به این ور، از 1979 میلادی تا مثلا حالا 20 سال بعدش رو بخواییم نگاه کنیم، میبینید که چند تا جنگ در این منطقه اتفاق افتاده. 8 سال ایران و حزب بحث عراق با هم دیگه در واقع جنگ داشتن. خب دو تا کشور اسلامی بودن، دو تا کشور بودن که عضو سازمان همکاری اسلامی بودن. بعد از اون صدام حسین رفت کویت رو اشغال کرد، در واقع کویت خب جزء سازمان همکاری اسلامی بود. بعد از اون میبینید که جنگ در واقع افغانستان، در سوریه، در عراق، در سومالی، در لیبی، در مالی، بوسنیه هرزگوین، در بحث و حتی بحران بالکان، در جنگی که بین عربستان و یمن بود، بعد در واقع اتفاقاتی که در بحرین اتفاق افتاد، چالش هایی که ما در منطقه کشمیر داریم، یا مثلا حالا اون چالش هایی که در سنگال و موریتانی هست، بالاخره این هم موضوع کشور این منطقه هستن، یا اتفاقاتی که حالا بین ایران و عربستان اتفاق افتاد، یا مهمترین و بزرگترین و در واقع خیلی ملموس بود همین جریانی بود که ما جریان تکفیری سلفی بود که از در واقع اوائل دهه 90 شمسی در واقع ما در سوریه شاهدش بودیم که دیدیم چه اتفاقاتی افتاد به دنبال در واقع بیداری اسلامی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد،
سوء استفاده
بله شد، و شما دیدید که چه اتفاقاتی چند سال در سوریه بحران و ناامنی ایجاد شد که شما امروز میبینید که ماحصل اون قضیه رو امروز مردم سوریه دارن میبینن و لمس میکنن. خب عدم توفیق سازمان همکاری اسلامی در اون وحدت اسلامی که ما حرفشو میزنیم بین شیعه و سنی، واقعا این عدم توفیق یه بخش این ناامنی ها و این چالش هایی که بنده عرض کردم در منطقه و فراتر از منطقه ما بوده، میبینید که به دلیل ناکارآمدی سازمان همکاری اسلامی در اون وحدت اسلام، اون شعار وحدت اسلامی که در واقع یکی از در واقع اون مواردی بود که سازمان همکاری اسلامی بر روز اول شکل گرفت تحت عنوان ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو، از یکی از راهبردهای شکل‌گیری و اهداف اصلی شکل‌گیری این سازمان بود، همبستگی اسلامی. آیا این بود؟ خب نبود. بنابراین این که در پاسخ سوال جناب علی، سازمان همکاری اسلامی نتونسته واقعیت هم بتونه این موضوع رو کنترل کنه. شما همین امروز برونداد عینی و میتونید لمس کنید، در سوریه ببینید، در غرب سوریه چه اتفاقاتی داره میفته، در لازقیه، در ترتوس، علویانو به چه فجیع دارن مثلا حالا این گروهی که در گروهکی که در سوریه حاکم هستن، همین آقای جولانی، ببینید با چه وضع فجیعی واقعا دارن کشتار میکنن. و من اینجا یه پرانتز باز کنم بگم که من پری روز دیدم اتحادیه اروپا در واقع مردم سوریه رو محکوم کرده. من واقعا وقتی دیدم تعجب کردم که
اتفاقی این... در ترتوس،
بله، در مردم سوریه رو چرا شما علیه دولت حاکم موقت دارید اعتراض میکنید؟ یعنی من واقعا اینقدر ناراحت شدم، این نمیدونستم یعنی اون حس درونیمو چجوری منتقل کنم. یه نوشته‌ای رو مرقوم کردم و منتشر کردم، اما باز جوابگو نبود که همین جمله‌ای رو که مقام معظم رهبری پریروز در دیدار با در واقع مدیران ارشد نظام بیان فرمودن که خطاب به کشور اروپایی گفتن که بیچشم روی هم حدی دارد. یعنی من فکر کردم این جمله شاید یکم مثلا آتیش دل آدم آروم میکرد که بیچشم رویی هم حدی دارد. شمایی که خودتون رو در لب لیبرال دموکراسی میدونید، حقوق بشر، آزادی بیان، نمیدونم مباحث دیگه ای که به عنوان شمشیر داموکلس کردید و هر موقع اراده میکنید بر سر جمهوری اسلامی ایران میخواهید فرود بیاورید که به اون الا نتونستن و از این بعدم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، چجوری کشتار مردم بیگناه و غیر نظامی رو توسط یک گروه تروریستی که ساخته آمریکا و اسپانسری دولت ترکیه و دولت قطر هست رو چجوری اینا رو، این مردم مظلوم رو نمیبینید؟ کی باید صدای این مردم مظلوم رو به دنیا برسونه؟
دکتر ممنون شم جمع‌بندیتونم متوجه که وقت
دارم. لذا کوتاه خیلی متول نیست عرضه‌بنده، این که سازمان کنفرانس اسلامی نتوانسته است در بحث وحدت اسلامی، همگرایی بین مذاهب اسلامی موفق باشد.
راهکاری هم اگه به ذهنتون برسه کوتاه بگید.
من واقعیتش این که اگه بخوام در مورد این که این سازمان به اون اهداف خودش برسه چه راهکاریه، خیلی سخته حقیقتا امروز، مخصوصا در منطقه‌ای که ما درش قرار داریم، به دلیل اینکه عرض کردم هم موضوعات امنیت ملی با هم دیگه تعارض جدی دارن. یعنی شما می‌بینید امروز در رنگ یک موضوعات امنیت ملی در ترکیه تهدید امنیت ملی مباحث مرتبط با کردهاست. عربستان می‌بینید تهدید امنیت ملیش موضوع یمن رو می‌دونه و جریان در واقع انصار الله رو. جمهوری اسلامی ایران با یه نوع دیگه یه تهدیدی برای خودش. بنابراین ببین وقتی که این
شکل‌های اتفاق‌های
مسائل امنیت ملی با همدیگه در واقع تعارض داره، یکی نیست. دو، منافع ملی هم با هم متفاوته. اینکه شما بتوانی در واقع یک نگاه حد اکثری به سازمان همکاری اسلامی داشته باشی، به نظر من این خیلی غیر واقع بینانه است. اما اگه بخوایم نگاه واقع بینانه داشته باشیم، اصلی ترین کار اینه که حالا پیرو به همون دوتا برنامه 10 ساله‌ای که از 2005 تا 2015 در نشست، یکیش در نشست در واقع در مکه بود، یکی هم در استانبول در ترکیه بود، حالا استانبول تو آنکاراشو نمیدونم، سال 2016 یه دوتا برنامه 10 ساله سازمان همکاری اسلامی تدوین کرده.
درسته.
اگر واقعا کشورهای عضو به همین دستورالعمله، یعنی الان ما برنامه دوم 10 ساله هستیم از 2016 تا 2025 که الان 2024 هستیم، وارد 2025 هم شدیم که آخرین سال در واقع این برنامه است، اگر سال کشورها خودشونو در واقع متعهد بدونن به همون برنامه‌ای که در دو بُعد سیاسی فکری و اجتماعی اقتصادی علمی در واقع متمرکز هست، که در حوزه سیاسیش بحث همبستگی سیاسی، اراده سیاسی، بحث مبارزه با تروریسم، بحث توسعه در واقع از بین بردن همه تهدیدهای امنیتی، در حوزه سیاسی اجتماعی اقتصادیش هم در واقع رویکرد همکاری‌های اقتصادی مقابله با بلای طبیعی رو به عنوان اولویت دیدن و حالا آیتم‌های دیگه که چون وقت کم من ازش می‌گذرم، اگه بتونن رو این متمرکز کنن در یک نقطه مینیمم و حداقلی
میتونن به جمع بندی.
به نظر من میشود. من مخالف اینم که برخلاف حال نظر آقای دکتر که فرمودن، نه من مخالف اینم که سازمان همکاری اسلامی رو ما یک سازمان بی اثر خونسا بدونیم. بالاخره همین که با روی کرده من در واقع توی حوزه مطالعات منطقه‌ای هست بهش میگن منطقه گرایی نوین، یا در واقع با اون روی کرد اگه ما به این سازمان نگاه کنیم در یک نقطه حداقلی بتونیم کارویژه‌هایی رو که خودشون تو همون دوتا برنامه دیدن و ممکنه در نشست بعدی سران هم در مثلا همین امسال سال آینده میلادی دوباره بشینن روی همین دلیل نقطه حداقلی متمرکز کنن، مخصوصا با اولویت مسائل اقتصادی. چرا؟ چون در حوزه مسائل سیاسی امنیتی واگرایی خیلی بیشتره، اما در حوزه مسائل اقتصادی به نظر من یک جذابیتای وجود داره. هر کدوم از کشورها یک قابلیتای داره، میشود روی اون فضای مسائل اقتصادی با در واقع با ارجحیت مسائل اقتصادی اگه تأکید و تمرکز داشت، من تصورم اینه که بشود حداقلش در واقع نتایج موثری داشته باشد. اما خب قطعا با مطلوبیت مد نظر ما خیلی فاصله داره.
خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر غلامی عزیز. دکتر سیاه‌نوری، جنبندی هستالیو میشنمیم و با نگاه به این که آیا امکان بازتعریف در مورد وظایف سازمان و اقدامات این سازمان وجود داره یا نه؟ در خدمت.
متشکرم از نقد آقای دکتر. من نظرم ولی این هستش که به یکی میگن چرا بدبینی، میگه غیر از بدی ندیدم.
بله،
بد کردن تو بد دیدیم، خوبیش رو برای ما بشمرن، بگن کجا این سازمان کار کرد داشته. من عرض کردم از روز اول در اغما متولد شد و هرگز از اغما بیرون نیامد، بلکه هر فعالیتی که کرد مثل انسان‌هایی که از هوش میرن در حالت قش یا رعشه دست و پا میزنن کسی نمیشه نزدیکشون بشه، اینگونه عمل کرد داشتن بر علیه خود سازمان‌های اسلامی. بله، ببینید یک مسئله هست، آیا اینا قابلیت بازنگری دارن یا ندارن. ببینید یه ویژگی‌هایی دارن، یک بسترهایی دارن، یک پتانسیلی وجود داره برای این کشور اتحادیه، برای اتحادیه همکاری‌های چیز. من عرض کردم ابتدای صحبتم، یک پارچگی فرهنگی و دینی، کسرت جمعیت، نمیدونم قدرت نفتی، آبراهی، ثروت‌های کانی، معادن اینا. اما اگه بخوایم بگیم که اینها قابلیت ندارن، که خب به همین دست فرمان جلو برن، بهتر که نمیشود، اصلاح که نمیشود، تخریبگر هم خواهند بود و نابودگر خواهند بود در راستای اون آرمان‌هاشون. اما من میگم به لحاظ اینکه میتونن این جمعیت یک چهارم جهان میتوانند تاثیرگذاری داشته باشند، خوبه که قابلیت و بلکه ضرورت بازنگری و تجدید و تصحیح روش بکنند در خودشون. اما بایستی چه تغییراتی بشه؟ ساختاری، راهبردی؟ من چون وقت کمه خیلی سریع میخوام بگم حضورتون. ببینید، دول عضو باید یک کاری بکنن، یک ارتباط نزدیک و همسو با کشورهای عضو پیمان باشن، حل مناقشات داخلی اتحادیه رو بذارن در اولویت و پیمانهای اقتصادی سیاسی نظامی ببندن، طرح و ارائه لوایح و پادمانهای حقوقی برای دفاع از کشورهای عضو بذارن و تأثیر بدن و شرط قرار بدهن برای ارتباط با کشورها. الان آمریکا شرط به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی رو قرار میده برای ارتباط با خودش. ما هم باید شرط قرار بدیم و از اهرم قدرتمون بتونیم استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر. خب وقت برنامه‌مون به اتمام رسید. من مهدی تبریزی به همراه همه عوامل برنامه‌مون و به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر حسین سیاه‌نوری کارشناس مسائل سیاسی و جناب دکتر محمد صادق غلامی کارشناس مسائل سیاسی از خدمتتون مرخص میشیم. تا سلام دیگر، بدرود، وقت بخیر و خدا نگهدار. خسته نباشید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
صدقه هاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر، اوقاتتون به شادی سپری بشه انشالله.
صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره و انشالله که ما و همه ملتمسین دعا رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید در این لحظه های عزیز ماه مبارک رمضان. تا چند لحظه دیگه با ویژه برنامه از آنگاهی ماه باران به استقبال اذان مغرب به وقت شرعی